بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در محضر انور حضرت آیت الله دین پرور و حضرات ذوات مقدس روحانیت بزرگوار، در پیرامون دعای ما که تعلیم یافته از محضر مبارک صاحبان عصمت است، در حق وجود مبارک حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، که به همین جمله های نورانی تلاوت شده در حق اون بزرگوار از خدای متعال استدعا داریم که برای حضرتش به عنوان ولی و قائد و ناصر و دلیل و عین و چشم اون بزرگوار باشد، تا اینکه حضرتش رو در زمین اسکان دهد و با تو و رغبت خود وجود مبارکش و با تو و رغبت مردم در استقبال از اون وجود نورانی و مدت طولانی انشاءالله در زمین اسکان بیابد. نکته ای که باید در این مقام بهش توجه کرد این است که ما در مذهب تشیع در باب امامت به نکاتی و لطایفی قائل هستیم که عقاید امامیه و شیعه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یک سری عقاید و لطایف خاصی است که خداوند این توفیق را به این گروه خاصه شیعه اثنا عشری عطا فرمود. الحمدلله رب العالمین. ما معتقدیم که بر اساس لطف الهی تنها گروه در سطح کره زمین همین گروه خاصه اثنا عشریه هست که توانست اون چرا که متن تکوینی و چینش عینی نظام هستی است در باب ولایت و امامت پیغمبر و امام امیر المؤمنین و فرزندان گرانقدر اون بزرگوار دست یافته این شیعه به نکاتی رسیده است که حقیقتاً این اعتقادات را دیگر گروهان نتوانستند به این نکات برسند. سر این که اعتقاد ندارن دلیلش آن است که قابلیت نداشتن که این عقاید براشون حاصل بشه، وگرنه عقاید در بخش تشریعیات ما مطابق با تکوینیات نظام هستی است، اون که آفریننده این نظام عالم است و همه رو بر اساس علم عنایی خودش آفریده است، چینش تکوینی وجودی انسان را طوری قرار داده است که حجج الهیه صاحبان عصمت از حضرت آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم الاولیای علل اطلاق بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف ذوات مقدس نوریه‌ای هستند که ملجع و واسطه فیض بین حق و خلقند که مردم به این پناهگاه میارمند و ما الحمدلله رب العالمین که در این دژ آرمیده ایم، در این کهف ولایت قرار گرفته ایم، ما اصحاب کهف ولایتیم، چه این که سوره کهف قرآن کهف ولایت است. زهر کلمه ای و آیه ای از آیات و کلمات نورانی قرآن رمزها برای اهل رمز نهاده شده است تا چه کسی قدرت و استعداد لغم پرداری و اقتضا و غذاگیری از این سفره مطهر قرآن کریم را داشته باشد، قابلیت افراد چه باشد. سفره پهن است، منتها اکثری قابلیت اقتضا رو ندارن، نمیتونن غذا بخورن، اون قوه هاضمه رو ندارن، اون قوه جاذبه رو ندارن. این که میبینید در حد یک دوستی با علی و اولاد علی بعضی هاشون توقف کردن و نتونستن بفهمن علی کیست، اینا معلوم می شود اون قابلیت نبود، نمی شود دعوا کرد، طفل خردسال است، فعلا باید شیر را جرعه جرعه قطره قطره بخورد. نمی شه یک لیوان شیر را یک سره در دهن او سرازیر کنی. راه برای فهم دارن، اما قابلیتشون نتوانست قوی بشه، استعدادشون بالا نیامده این رو بیابند. در باب امامت ما یکی از اعتقاداتمون این است که امام در هر عصری او اصل است، امام است، و این امامت تجزیه بر نمی دارد به ظاهر و باطن. این تجزیه ظاهر و باطن یک چیزی بود که در طول تاریخ بعضی ها متاسفانه حتی از خودی ها هم این حرف رو به میان آوردن برای باجدهی، وگرنه امامت در نظام تکوین تجزیه بر نمی دارد. در بین 12 معصوم ما از جنبه ظاهری فقط تنها یک امام، همه تعبیر میکنیم حکومت رو در دست گرفت، امام امیرالمؤمنین، حدود 4 سال قریب به 5 سال حکومت در دست او بود، وگرنه هیچ یک از دیگر ائمه ما علیهم السلام به ظاهر زمامدار حکومت ها نبودند. اما ما وقتی در کتاب هایمون در مثل منتهى الآمال محدث قومی، کتاب‌های دیگر تاریخی مطالعه می‌کنیم زندگی ائمه‌مون را، می‌گیم مثلا طول امامت امام سجاد 34 سال از روز عاشورا بود، لحظه شهادت و ارتحال هر امامی اون امام بعدی با الغاء امام قبلی منسوب می شود. وانگهی تمام 12 امام در روز قدیر به توسط جناب خاتم انبیا منسوب شدند، منتها علی بلافصل منسوب شد و اسامی امام حسن تا حضرت بقیت الله همه را حضرت خاتم انبیا در روز قدیر یک یک رو نام برد که مردم این 12 بعد از من جانشینان منن، اول امام امیر المؤمنین، دوم امام حسن. حالا لفظ اول دوم من میگم برای این که سیر حدیث شریف قدیر خاتم انبیا درست لفظ اول دوم شاد نباشه، اما وقتی اسامی رو حضرت ذکر میکند به ترتیب تا امام 12، اینا همه منسوب شدن. لحظه ای که پیغمبر ارتحال پیدا می کند، برای یک لحظه و یک آن تمام اون چرا که اسرار نبوت و ولایت و امامت و رسالت است به امیر المؤمنین منتقل می شود که آقا فرمود در اون لحظه حضرت 1000 به من علم آموختن که از هر باب و دری 1000 به روی من گشوده شد. لحظه ارتحال امام امیر المؤمنین تمام اسرار امامت را، ولایت را، همه اسراری که از خاتم انبیا اخذ کرده بود را دفعتن به امام حسن مجتبی علیه السلام تعلیم داد. مرحوم شیخ الرئیس ابن سینا نفس شفا را وقتی نوشت در 3 این کتاب رو درست پیاده کرد. این کتاب در حقیقت بیان اسرار ولایت و امامت است. کسی بیاد مبنای علمیش را روشن کند که انسان قابلیت این رو دارد در مقام خیال به مقام دفعی الحصول برسد، در مقام عقل به مقام دفعی الحصول برسد، در مقام روح قدسی به مقامی برسد که میتواند تمام اسرار نظام هستی را دفعتن تلقی کند. اون شاکله کتاب نفس شفا مال شیخ رئیس مال اینه که اثبات میکند نفس ناطقه انسانی اون قابلیت رو دارد که بتواند اون چرا که دارد دفعتن به دیگری منتقل کند و دیگری هم اون قابلیت رو دارد که هر چه دیگری بهش دفعتن داد او دفعتن تلقی کند. حال اینکه ما درس خوندن هامون چه در حوزه ها و چه در مراکز علمی دانشگاه های جهان همه تدریجی است، باید بریم جان بکنیم، هم اساتید ما جان بکنن یک عمر یافته‌هاشون رو کلمه به کلمه، سطر به سطر، صفحه به صفحه. امروز یک کمی خسته شد، فردا بعد از 10 20 50 سال یافته‌های خودش رو بتونه منتقل کنه. شاگردم هر روز هی بره پای درس این استاد، یه صفحه امروز، نصف صفحه فردا، بعد در نهایت 4 کتاب بخونه، به یه چیزایی آگاه بشه، به هزاران چیزم ناآگاه. ما درس خوندن هامون اینجوری است. سوال، آیا انسان قابلیت این رو دارد که تمام اون چرا که در درون دارد، دانایی های اوست، در مرتبه خیال، در مرتبه وهم، در مرتبه عقل، در مرتبه قلب، در مرتبه روح، اینها رو یک آن، یک لحظه به دیگری تقدیم کنه، همه رو یک جا بهش بده؟ و آیا می شود دیگری که شاگرد است یه قابلیتی پیدا کند که تمام اسرار درون استاد را یک سره یک جا از او یک آن بگیرد که دیگه امروز یه چند لحظه بشینه و فردای چند ساعتی اینا نباشه، که بعد از 100 جام بکنه 100 کتاب خونده و از 1000 کتاب دیگر بی اطلاع. حالا تا بیایم ببینیم اگر ذات اقدس الهی اون چرا که اسرار علمی و حقایق علمی حق متعال است که مستعصر نیست، بعضی هاش اکثرش جز بعضی، حق متعال میتواند و ما امرنا الا واحده، اون چه دارد رو یکسره به بندگانش به دیگران تقدیم کند، آیا می شود نفسی، جانی، حقیقتی، شیئی در عالم مخلوقی پیدا بشود که از حق متعال هم همه علوم غیبیه او رو دفعتن تلقی کند؟ یه همچه جانی داریم؟ اگر مبنای او رو تونستیم از جنبه علمی اثبات کنیم، چه این که شیخ و رئیس کرد، اون وقت میبینیم که انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن به صورت دفعی بر پیغمبر نازل میشه، همین قرآنی که در خدمت اویم، گرچه تدریجی هم درست، از 27 ماه رجب اون سال که حضرت در غار حرا بود، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سوره علق شروع شد تا آخرین ایام عمر مبارک حضرت، آخرین آیه که یکی از آیات سوره مبارک بقره است بنابر نقل بسیاری از مفسرین در سطح بالا، حدود 23 سال آمد قبل از او یک باره گرفت. گرچه تشکیکاتی هست در اینجا، بحثای علمی است، بحثای علمی ما نیند، عالم علم است، همیشه جای بحث، جای مباحثه است، جای تحقیق. تمام اسرار امامت را امام امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی داد. سوال: چه کسی بعد از خاتم انبیا جانشین اوست؟ جواب: ما کلی رو میگیم، شما مصداقش رو پیدا کنید. جانشین اون صاحب عصمت اون کسی است که بتواند تمام حقایق اون مستخلف خودش را، اون جانشین کننده و جائلش رو بتونه دفعتن تلقی کنه. شما پیدا کنید، اگه غیر از علی پیدا کردید بسیار. اولی اومد، دومی اومد، سومی اومد، پنجمی اومد، دهمی اومد، صدمی اومد، هر کی اومد کار نداریم، اینا جزو غاصبانن. بر مسندی تکیه زدن که مسند مال اونها نبود. غصب فراوان است در نظام هستی، خیلی ها هستن جاها رو غصب میکنن، غصب هست. اما جانشین است، میشود گفت اولی خلیفت الرسول. آخه خلیفه یه لفظی است، فقط خ و لام و ی و ف و ه که نیست آقا، که خلیفه معنا داره. خلیفه یعنی چه؟ خلیفه ی هر کسی اونی است که به صفات مستخلف باشد. هر کسی که داره جانشین دیگری میشه، باید این جانشین به صفات و به تمام حقایق اون جانشین شونده میشه. خاتم انبیا چی داشت؟ علم لدنی داشت، علم حضوری داشت. هیچ قطره ای از علم حضرت علم حصولی اصلا نبود. اتصال به وحی داشت، به الهامات الهی ملهم بود. وحی تشریعی منقطع شد، وحی انبائی که منقطع نبود. اتصال به حضرت جبرائیل داشت، می توانست بدون هیچ گونه واسطه مستقیما از عالم غیب هر چه را می خواهد تلقی کند. و همین جور برو، اوصاف خاتم انبیا چیست؟ تا کسی پیغمبر شناس نشود که نمیشه خلیفه پیغمبر شناس بشه. در صورتی آدم میتونه خلیفه پیغمبر رو بشناسد که در وهله اول خود آقا رو بشناسد، ببینه آقا کیه که این آقا خلیفه شه. اول باید پیغمبر شناسی کنیم، خاتم انبیا رو بشناسیم. الرسول ما هو، یا به یک تعبیری الرسول من هو. رسول کیست؟ رسالت چیست؟ این ما بشناسیم اول، بعد حالا بگیم خلیفه رسول الله کیه. پس اول رسول الله کیست؟ چه حقیقتیست؟
رسول الله یه حقیقتی است، معصومه، چه هست اینقدر اوصاف داره. یکی از بزرگان ما در کتابشون حدود 13 خواص سنگین برای صاحبان عصمت نام میبرد. یکی از اون خصائصش اینه که قدرت دخل تصرف در کل ماده کائنات دارد. شق القمر میکند، شق البحر میکند، شق الجیب میکند، شق الجبل میکند و هاکذا. اینایی که اومدن جاش نشستن، خیلی عذر میخوام، شبان روز خودشون نمیتونستن تکون بدن که تا چه برسه آفتاب رو رد و شمس کنن تا بتونن. حضرت ابراهیم در مقابل مخالفین فرمود که او ادعا کرد من خدایم، ربم. گفت خب ربنا الذی اعطی کل، ربنا الذی یأتی از شمس من المشرق فأتی بها من المغرب. رب من اونیست که آفتاب رو از مشرق بیرون میاره، تو اگر واقعا ربی بفرما از فردا صبح تو آفتاب رو از مغرب بیرون بیار. ما فردا صبح بلند میشیم میبینیم از مغرب بیرون اومده، معلومه که تو ربی. فبهت الذی کفر. اما خاتم انبیا روی زانوی امیرالمؤمنین در یکی از جنگ هاست و داستانش رو مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه توی اول ارشادشون نقل فرمودن. بعد تا اون قضیه رد و شمس پیش آمد، خب جانشین یک کسی باشه که وقتی اون جانشین کننده که خاتم انبیاست، مستخلف که پیغمبر است، شق القمر می کند، جانشین او هم رد و شمس کند، او هم بتونه شق القمر کنه. منتها زمینه پیش آمد جانشینش در محضر او رد و شمس کرد. جانشین هر کسی باید به صفات او باشه. پیغمبر قرآن رو دفعتن گرفت، تدریجن گرفت، بر اساس وحی گرفت، بر اساس اسرار نظام هستی گرفت، صاحب عصمت بود. جانشینم باید یک کسی باشه که همون اوصاف رو داشته باشه. جز یک سمت نبوت تشریعی ما بقیه همه چی رو میتونه داشته باشه. قربان امام صادق میفرماد که گاهی در قنوت نمازم یک آیه قرآن رو اینقدر تلاوت میکنم، تکرار میکنم تا آیه را از خود حق متعال مستقیمن میشنوم. بعد آقا می فرماد که گاهی باعث میشه این سنگینی این تمثلات که یک حالت قشوهی به تعبیر خودمونی قش میکنه آقا، یه حالت اغمایی برامون پیش میاد، ثم افاقه، سپس افاقه حاصل میشه، تجلی سنگین. باید اینا جانشین باشن. جانشین پیغمبر اون کسی است که اون لحظه آخر دعوا نکرد از این که ننویسید یا بنویسید یا چه کنید. نه، جناب رسول الله فرمود علی جان گوشت بیار جلوم، تشریف برد محضرش مشرف شد، یه چیزی در گوشش برگه فرمود و برگشت، حضرت منبسط شد. از او سوال کردن چی بود آقا این چند لحظه؟ فرمود به من 1000 باب علم تعلیم داد که از هر بابی 1000 باب باز شد. همین اندازه تازه دهن آقا باز شد، یه جمله گفت که هنوزم ما تو فهمش گیریم. تمام بزرگان از علمای ما راجع به این جمله بحث کردن، یعنی چی این 1000 باب؟ یعنی چی؟ چرا لفظ 1000؟ چرا 1000 باب؟ بابم دره. بالاخره هر خونه دری دارد، پنجره هایی دارد، چرا نگفت انا مدینه العلم و علی نافذته؟ بالاخره علی پنجره علمه. فرمود علی بابه. این باب حسابی داره. این لفظ یک عالمی مثل فرش شیخ انصاری قدس سره آمد یک حدیث شریف امام معصوم رو میگیرد، یک موضوع سنگینی رو بحث میکند در علم اصول که ما طلبه ها باید 5-6 ماه فقط راجع به اون یک بخش درس بخونیم. اگر این کلمه باب و علیون بابها بیفته دست اهلش، از این چه کلماتی میسازن. خب چرا علی بابها، باب اولین حرفش با اولین حرف بسم الله الرحمن الرحیم هم با است و علی فرمود انا نقطتو تحت البا یا انا البا؟ چه خبرها باشه، چه خبرها باشه که ما نمیدونیم. ما هم تازه یه چهار کلمه لغت خوندیم و جمهره ابن دریج باز کنیم، یه مصباح المنیر باز کنیم، یک نمیدونم فلون کتاب باز کنیم ببینیم که باب یعنی چی. بعد اونجا باب میگن یعنی در خانه، در خانه علی دره، در یعنی چی؟ چه بگیم آقا، ما چی میفهمیم، چه میدونیم این باب یعنی چه؟ اولش باه، باه بسم الله هم باعث شد باب القرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم باب القرآنه، چه این که بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم باب هر سوره است. یک سوره التوبه اش بسم الله الرحمن الرحیم نیاورد، باز دل خدای متعال گویا آرام نشده، بالاخره بازم با با شروع کرد، گفت براءت من الله و رسوله، باز با با شروع کرد و علیون باب. وقتی دارد به رحلت می رود، یک لحظه اونا دارن دعوا می کنن، آقا به دعوا کننده ها، چه موافقین چه مخالفین، به همه فرمود از اینجا برید بیرون، اینجا جای دعوا نیست. حدیث شریفی که ابن عباس خودش ناقل واقعی اون روز است رو ملاحظه می فرمایید، هم اهل سنت نقل کردن هم تشیع. آدم محضر جناب رسول الله که دعوا نمی کنه. آقا فرمود برید کاغذ و قلم بیارید براتون بنویسم که دیگه بعد از من گمراه نشوید. یکی رفت کاغذ و قلم بیاره، دیگری پاشو جلوشو گرفت، یه عده‌ای هم به طرفداری پاشدن که آقا چرا جلو رو گرفتی، بذار کاغذ بیاد، بذار چه. آقا به همشون تشر زد، فرمود از اینجا برید بیرون، اینجا جای دعوا نیست. تنها کسی که در این میدان سکوت انتخاب کرد، اونجا نشسته بود، نگفت کاغذ بیارید، چون کاری نداره که، در محضر جناب رسول الله است، آقاست. آقا فرمود کاغذ بیاری، خب یکی رفته کاغذ بیار، داره میاری، یکی جلوشو گرفته، نه جلو گرفت، اون کسی که مانع شد رو ایشون گوش کشی کرد، همون علی بود. میبینید امامت چه اسراری داره که هیچ کس سر در نمیاره؟ ابن عباسی که یک عمر در خدمت جناب امیرالمؤمنین و خاتم انبیا قرآن فراهم کرد و تفسیر قرآن تعلیم گرفت، قرائت قرآن یاد گرفت، حافظ قرآن بود، به عنوان حبر در بین امت، حبر در اصلاح یعنی دانشمند، به عنوان حبر الامه جناب ابن عباس مطرح بود. خلاصه گفت ما پاشدیم رفتیم جلوی اون مانع رو بگیریم که تو چرا نمیگذاری؟ تشر خوردیم ما و ایشون، همه به ما گفته شد از اینجا برید بیرون، اینجا جاتون نیست، نه موافقیم نه مخالفیم، چون نزا مرا اصلا عالم جای تنازع نیست. در محضر خاتم انبیا هستید، فرمود که کاغذ بیار، رفت یکی بیار، یکی جلوشو گرفت، اگه قرار او رو تشر بزنم باید خود آقا تشر بزن، شما چیکار دارید؟ در محضرید، در حضورید، امیرالمؤمنین ساکت ساکت، این ساکت صامد متکلم نظام هستی است. بعضیا سکوتشون کلام است، بعضیا کلامشون کلامه اما کلامشون سکوت نیست، بعضیا سکوتشون هم کلام است، چه این که در بعضی از مواقع حتی اگر حرف میزنن کلامشون هم سکوت. اینو دیگه جزو لطائفی است در این باب، سکوت میکند، نیازی به نوشتن نیست، در همون لحظه خاتم انبیا نوشت. وقتی در گوش علی فرمایشاتی میکند که علی میگوید به من هزار باب علم یاد داد، یعنی اهل عالم نوشتم، شما کاغذ و قلم مادی میخواستید، من کاغذ جان علی رو پیدا کردم و در اون نوشتم، چی میگید؟ صفحه جان امیرالمؤمنین لوح محفوظ بیان خاتم انبیاست. خب امیرالمؤمنین داره از دنیا میره، اون چه دارد به امام حسن مجتبی منتقل فرد. امام حسن هم اون لحظه‌ای آخر به فرزندش فرمود زود برو آقاداش اخوی رو بگو بیاد، بگو آقا جانم بگو بیاد. اون چه داشت به حضرتش منتقل کرد. امام حسین هم در روز عاشورا اون چه داشت به امام زین العابدین منتقل کرد. آقا این سخنی که خاتم انبیا فرمود کاغذ و قلم بیاورید که بنویسم دیگر گمراه نشوید، درسته برای کسانی که اگر نوشته کاغذ مادی داشته باشن به عنوان یک سند در محضر محکمه میپسندن، اما نوشته لوح محفوظ جان علی تو محکمه تون ارزش نداره؟ کی نوشت در او؟ اگر پیغمبر یه کاغذ می نوشت دستشون می داد این براشون سند بود، اما وقتی در همون لحظه تو جان خاتم انبیا تو جان امیر المؤمنین هزار باب علم را کتب نمود، این برای شما تو محکمه ارزش نداشت؟ بی سوادهای بی عقل آمدید تمام کارها رو به هم ریختید. خب این از امام. امام کیست؟ امام در تشیع اون کسی است که بتواند دفعتن خاتم انبیا رو تلقی کند. اینا الفاظی که به عرض میرسونم الفاظ روی حسابه، بتونه خاتم انبیا رو دفعتن تلقی کند. الیوم کی امام نظام هستی است؟ اون کسی است که بتواند خاتم انبیا رو دفعتن تلقی کند. هر کسی دارید بفرمایید. اینی که برای ما از قبلم بیان کردن برای اینکه اونها کتاب وجودی عالم رو ورق ورق کرده خونده دارن، میدانن که دیگه 12 اینجوری آدم پیدا میشه، بیش از اینها پیدا نمیشه. این که میگیم امام در این 12 منحصر است، یک کسی میگه خب امام 13 میشد چه میشد؟ حرفی نیست. تو 13 بیار که بتواند دفعتن خاتم انبیا رو تلقی کنه، چشم، این 13. 14 رو هم بیار، باشه ما که بخل نداریم، این بشه 14، بشه 4000، بشه، چه اشکال داره؟ اما آقا نیست چه کنیم؟ خب بفرمایید میبینید دیگه. اون بزرگان کتاب وجودی عالم را، صفحه جان انسانهای ازل تا ابد را مشاهده کردن. سالهای قبل راجع به عالم زر این مقدار عرائضی تقدیم داشتیم. عالم زر در حقیقت بر میگردد به نفس ناطقه انسان کامل. وقتی حضرت آدم مینشیند میخواهد نسل خودش رو مشاهده کند، در اون مقام توجه روحانی و در مقام توجه شهودیش مشاهده کرد تمام فرزندان و نسل خودش را. خب علت ظاهر که هنوز حضرت آدم تازه خودش خلق شد، با حاج خانمشون با همدیگر یه چند تا بچه دار شدن، شایدم در زمان حیاتشون چند تا از بچه هاشون هم باز بچه دار شدن، مجموعاً عمر شریفشون 170 نوشتن و در این 170 ده ها تقریباً فرزند و نوه دور آقا جان رو گرفتن، که در روایت آمده گاهی نوه ها و فرزندان پیش آقا دست جمعی می نشستن. اون موقعی دیگه جایی نداشتن برن، یعنی همه جا جا بود، اما کجا برن؟ دور آقاشون بود. اما آقا ساکت حرف نمی زد. اینا حرف می زدن، صحبت می کردن. بعد به پدر بزرگشون آقا جان آدم ابوالبشر گاهی این نواز می گرد آقا جون شما چرا حرف نمی زنی؟ تو هم یه چیزی بگو. آقا فرمود خدای من به من دستورالعمل سکوت داد، فرمود با سکوت من رو ملاقات کن. خب حالا این حضرت آدم که هنوز یه تعداد از فرزندان و نوه‌ها در پیش، هنوز میلیاردها نسل مثل من و شماهای الان و بعدی‌ها و قبلی‌ها هنوز دنیا نیامدیم، اما اون مینشیند همه من را مشاهده می‌کند در بین ماها هم خوبان ما رو میبیند هم بدان ما رو میبیند. وقتی سر رو پایین کرد و این نسل رو دید به شدت ناراحت شد، دید آقا همه به صورت این مورچه در حال گشت و گذارن، در حال تکابوان، که اینا هم همه اسرار داره. بارالها یعنی ما خلق شدیم و نسل ما و اینا همینجور، آخه بالاخره یه چیزی، یه حقیقتی از ما به هر دوشون خطاب شد، ارفع رؤوسکما، هر دوتا سرتون رو بالا بفرمایید، سر بالا بشید، ببینید از نسلتون چه خبره، کیا هم هستن. ذواتی رو مشخص و مشاهده فرمود که در حدیث شریف اشباح که حدیث اشتقاق هم معنا میشه، در اونجا داستانش تقریبا به صورت مبسوط آمده. وقتی اینها رو نگاه کرد، خب الحمدلله رب العالمین، در نسل ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، علی مرتضی، حسن مجتبی، امام حسین، فاطمه زهرا، اینا رو مشاهده کرد، فرزندانشو، خب بلکه ما ببینیم که آینده چه کاره ایم. نه آقا جان، دعا بفرمایید که خدا شما رو در نسلتون سالم نگه بداره، اون مزه داره. فرزند شما، فرزند صالح شما، عمل صالح باقیات صالحات شماست. اموال اینقدر گذاشتم چیه؟ چند تا خونه و ماشین گذاشتم بچه هم راحتن چیه؟ این چه حرفی شده؟ بچه خوب بگذار، بچه دار شده که تموم نشده. یه کسی باشه که آینده زیر سایه فرزند تو اجتماع آسایش بگیره. اینا مهم. وقتی مشاهده کرد، خب الحمدلله این خلقت عوض نبود، یک چیزهایی هست، خبرهاییه. حالا تازه پدر به دنبال این که به پسر برسه، از خدا میخواهد که به اون مقام و رتبه خاتم انبیای از نسل خود برسه، که بهش خطاب میشه، حالا درسته اما مشکل، فرمایشاتی پیش میاد. تا برسیم عرضم اینه، الیام آیا امام داریم یا نداریم؟ عالم بی امام میشه؟ جناب رسول الله بی خلیفه میشود در روی کره زمین؟ تا بشر بشر است بی خلیفه میشه؟ برای بیان این گونه از اسرار تکوینی و تشریعی روایات کتاب الحجت اصول کافی خودش حجت است. خود این روایات با این که مال کتاب حجت است، که کتاب الحجه حجت است، خودش دلیله. اگر دو نفر در روی زمین باقی بمانند، حتما یکی باید حجت الله باشه. این دلیل نقلیش، دلیل عقلیش هم هست، محکم متقن، بی حجت الله نمیشه. و الیوم حضرت بقیت الله امام الکل فی الکل است. امامت یعنی چه؟ یعنی بنده جنابالی تمام موجودات مأموم او هستیم، همه در محضر او تشرف داریم. این امام دم به دم به سوی حق متعال است، ما هم به دنبال او آن فآن به سوی حق متعالیم. خودمون همی الان لحظه به لحظه بسازیم. هر مقدار به حقایق اسلام متلبس شدیم، به همون مقدار شباهت به وجود مقدس حضرت خاتم الاولیا بقیت الله پیدا میکنیم. تو نمازت رو درست بخوان، تشبه به نماز آقا پیدا میکنی. روزت رو اون جوری که به دستور شرعی فرمودن همین جور اقرا ورقا، کم کم مسائل اخلاقی هم بیاد توی روزه، روزه تبدیل بشه نه تنها به یک روزه شرعی، روزه اخلاقی. قبلا بد اخلاق بود، ماه رمضان خیلی خوش اخلاق شده. قبلا کم فروشی میکرد، ماه رمضان نه خیر آقا، خیلی خوب. قبلا خوب نبود، الان خیلی خوبه، خوش اخلاقه، خوب برنامه است. بگذارید هم روزه فقهی بگیریم هم روزه اخلاقی بگیریم، حالا کم کم اگر بالاتر رفتیم، چشم ما، گوش ما، اعضا و جوارح ما بالاتر، قوه خیال ما حتی فکر بد نکنه، تخیل بد نکنه، اینا هم روزه بشه. وهم ما هم موهومات نامطلوب درست نکنه، اینا هم جزو روزه بشه. عقل ما هم درست تعقل کند خالصانه، اینا هم روزه بشه. قلب ما هم ایشالله به شهودات غیبیه دست پیدا کنه، اینا هم روزه بشه، اینا هم کم کم بشه. هر اندازه اینجوری روزمون تقویت شده، انشالله تشبه به روزه حضرت بقیت الله پیدا میکنیم. الان آقا جانم در روزه است دیگه، آقا هم در روزه، آقا هم در نماز، آقا هم شب که شده نماز شب داره، آقا هم که شب شده مثل جد بزرگوارش قم اللیل الا قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، او هر شب تلاوت قرآن دارد، او هر شب برنامه های خاتم انبیا رو انجام میدهد. اینا بر قدم خاتم انبیاین، چون خلیفه اوین. خلیفه اون کسیست جا پای اون صاحبش میگذاره، ولذا آقا وارث خاتم انبیاست. خاتم انبیا چجوری بود؟ آقا جان همونجوری. من و شما همون دستورات رو با دقت انجام بدهیم، تشریعیات در بخش تشریعیات، اخلاقیات در بخش اخلاقیات، بالاتر معارف در بخش معارف، اقرأ ورقه راه بازه، آقا امام است، جلوداره، داره میره، همین جور به ما میگوید تعالو بیا بیا. یک بحثی است که حالا آقا جان ظاهرا کجا این جسم مبارک عنصری شریفشون کجا است، ما یه آقا جان رو دیدنم ببینیم، همینجوری که همدیگر رو میبینیم، الان فقط یک دونه گیر اینجوری داریم، غیر از این مسائل دیگر همه رو به راهه. آقا امام است، ما معمومیم، آقا در پیشگاه حق متعال در حضور و مراقبت است، ما در پیشگاه آقاییم. شبان روز آقا به ما میفرماید تعالا و بیا. او در صورتی امام است که با امت باشد، اگر امام با امت نباشد امام است؟ آخه لفظ امام رو با دقت کرد، امام یعنی چه؟ امام یعنی پیشرو، امام یعنی کسی که دیگران به پیروی از او همین جور دارن میروند. اگر حرکت است از سیر به سوی حق متعال، جناب خاتم الاولیا بقیت الله جلویم، ما به دنبال اوییم. خب شبان روز دنبال آقا برو دیگه، ببین آقا چجوری داره میره، شما همون جور برو. هی نشستیم اینجا آقا تو بیا، خب آقا بیا تشو بیار، چی میخوای مگه؟ باید نماز تو خوب بخونی، همینجور. چه بس آقا هم به ما بفرماد مثل جد بزرگوارش خاتم انبیا سلو کما رأیتمونی و سلی. ما که همش نباید به زمان متکی بشیم، ما که ابن الزمان نیستیم. درسته که شب جمعه بشه استغفار خیلی ثواب داره، اما نه اینکه جناب علی و بنده فقط فرزند جمعه بشیم. تعبیر بزرگان ما فرمودن سعی کنید ابو زمان بشید نه ابن الزمان، شما پدر زمان بشید. وقتی تو ارتقای وجودی پیدا کردی، زمان به تو اقتدا میکنه، ولذا جای انسان میرسد نه اینکه ابن الزمان است، نه صاحب الزمان است، مالک الزمانه. آقا کیه؟ آقا صاحب زمان است، صاحبه. صاحب یعنی چی؟ میشم بگیم مصاحبه، یعنی همراهه، یک معناست، حرفی نیست. صاحب به معنای مالک هم هست، مالک زمانه. خب ما وقتی میگیم یا صاحب زمان، دیگه نمیتونیم خودمون بیایم به دنبال زمان باشیم بگیم ببینیم کی آقا میآید. مگه ابن زمانی؟ آقایی که تو میخوایی که صاحب زمانه، چرا خودت ابن الزمان میشی؟ اقرأ ورقه، خب یکم بالا بیان تا که میخواین در مسائل متعارف دم دستی بالاتر نیست؟ تمام کار ما این شده آقا بیا. خب تو برو. شما تشریف ببرید. من و تو تشریف ببرید. من و تو مشرف بشیم. آقا امام است. اون وقت حالا تو ذهن ها میاد که خب حالا آقا که غایبه ما چه گناه کنیم؟ ما چه گناهی کردیم؟ خب حالا پدران ما گناه کردن، ما چه گناهی کردیم؟ ما چرا به پای گناه پدران بسوزیم؟ یا روز عاشورا یه عده‌ای رفتن بر علیه امام قیام کردن، امام رو کشتن، بنی امیه و بنی عباس امام کشی کردن، ما چه گناه کردیم که باید محروم بمونیم؟ نه آقا، عالم دارالهرمان نیست، عالم دارالعرفان است، عالم دارالحکمه، عالم دارالارتقاءه، عالم درجاتی دارد، این درجات برای من و شماست. امام امیرالمؤمنین به فرزندش محمد حنفیه فرمود محمد عدد درجات بهشت به عدد آیات قرآن است، اقرا ورقه، بخون بالا برو، این قرآن، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، این قرآن رو زیر رو کنی، اینو ثورش کنی. اهل بیت این رو ثورش کردن، یعنی شخمش زدن، زیر رو کردن، اسرار در آوردن، لطائف گفتن، بفرمایید روایات را، کتاب العقل اصول کافی غذای من و توست، کتاب العلم اصول کافی غذای من و توست، کتاب الایمان، کتاب القرآن، اینا همه غذای من و شما هستند. بهار الانوار غذاست، اینا سفره است، اینا گسترده شد، بخونیم بالا بریم، بخوریم بشویم، روایات را آیات را ازش غذاگیری کنیم، واجبات انجام بده، محرمات ترک کنه. این اندازه رو که میدونه نمیدونه؟ میگه امام زمان بیا. خب وقتی میخوای بگی امام زمان بیا، اینی که میدونم حرام است اینو انجام ندم؟ نه، او که امام است دم به دم داره دست ما رو میگیره، ما میبریم، ما میرویم. الان به چه توفیلی آمدیم اینجا نماز خوندیم؟ به برکت چه کسی صبح برمیخیزیم سحری؟ به برکت چه کسی ما نیت میکنیم؟ اصلا بفرمایید به برکت چه حقیقتی ما زنده ایم؟ شبان روز داریم نفس میکشیم یا نه؟ غذا میخوریم، غذا هضم و جذب میشه یا نه؟ ما میبینیم، میشنویم، میبوییم، میرویم، حرکت میکنیم، تعقل داریم، تفکر داریم یا نه؟ اینا به چیه؟ کی اینها رو داره به ما میده؟ دم به دم حضرت بقیت الله واسطه فیض حق است. اون وقت کسی واسطه فیض بشه، نون و آب ما رو تأمین بکنن، غذای روح ما رو تأمین نکنه. ما به برکت امام زمان است که داریم نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میرویم، زکات میدهیم، بهره میگیریم. خب اقرا ورقا، این سفره آقاست. هرچه واجب است، واجب رو هر روز بهتر از روز قبل. آقایون ما به ما فرمودن، ائمه ما فرمودن خسران دارد، ضرر دارد کسی دو روزش یکسان باشه. آقا امروز یک کمی بالاتر بریم. امروز در این کلاس درس عالم وجود که کلاس درس حضرت بقیت الله هست، یک کمی حرکت بالاتر کنیم، راه که بازه، بازارمون بهتر بشه. آقای کاسب دیروز کاسبی تا امروز، خب امروز یک کمی بیشتر به دست میاری، پول بیشتری، همین جوری که پول بیشتری به دست میاری سعی کن در حلالیت کسبت امروز از دیروز حلالتر، امروز از دیروز زیباتر، همینطور بنده، همینطور دیگران، همینطور اقرا ورقا، در حال رفتنن. آقا جان بقیت الله میفرماید تعالو، بفرمایید، بیایید، دستتون رو میگیرم، واسطه فیض است، نفس میکشیم به او، حرف میزنیم به او، تمام امورمون به برکت وجودیه اون بزرگواره. لولا الحجه یک حدیث کافی است، هزاران و میلیون ها حدیث نمیخواد، یک دونه حرف کافی است. اگر کسی اهل فهم است یک حرف براش کافی است، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. منتها حالا این یک کلمه حدیث را باید بزرگانی مثل شیخ مفیدها و بزرگان باز کنن برا ما، چون باز نشده، همچین مجمله، مبهمه، رازش باز نیست. ولی جمع خوب خودم که دارم نفس میکشم، ما مردم که داریم شبان روز زحمت میکشیم و این آفتاب که داره نور میده، این زمینم که دارد میروید، ما هم که شخمش میزنیم و آبیاریش میکنیم، اون ابرم که داره میباره، پس خدا دیگه کو؟ پس امام زمان کو؟ خودمون داریم به جان کندن زندگی میکنیم. شما میگید اگر امام زمان نباشه ما همه از بین میریم. چرا از بین میریم؟ مگه بیورزه ایم؟ خب همینه، باز نشد، باز نشد. این حجت یعنی چی؟ که حجت نباشه زمین نیست، آفتاب نیست، کرویت زمین به هم میریزه، لساخت الارض به اهلها، خشکی از بین میره. چرا؟ یعنی چی؟ مفهومش چیه؟ باز نشد. آقا حرف داریم، منبع داریم، مبانی داریم، لطایف داریم، بازش نکردیم، روشن نشده. نمیدونم هر لحظه به لحظه در محضر بقیت الله هم که میخورم و میخوابم و پا میشم و چه ولذا او قائم است، قوام نظام هستیست. خدا توفیق ادراک عطا بفرماید که بتوانیم بفهمیم، اونم به علم شهودی، نه به علم فکری فقط، به علم شهودی. وقتی به علم شهودی بفهمد لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، یک دفعه میبینی آقا اون غایب شاهد علل اطلاق حاضر مطلقه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر باز بشه، انسانی که میدید او غایب است، ناگهان میبینه هر لحظه به لحظه در محضر مقدسش حاضره، حضورش حفظ میکنه. در محضر آقایم، در محضر مولایم، آقا دم به دم دارد مرا میبرد. چه بی اطلاع بودم، دارم میخورم، رشد میکنم، جوون میشم، بالا میایم، زندگی میکنم، میخوابم، میروم، آقا داره من اینها رو میبره که این همه افعال از من صادر میشه. که انه آقا نفس من است، که اگر این نفس نباشد بدن متحرک و ذی حیات نیست. بعد کم کم میفهم من عرف نفسه فقط عرف امام زمانه. اگر کسی واقعا خودش رو بشناسد که من هیچم و قائم به فیض الله و حضرت قائم نظام هستی بقیت الله، هم میفهمد که پس او قائم کیست. ناگهان میبیند که غایب حاضره. فقط کافیست من از غیبت در بیام. الان روی ادب و احترام به ما فرمودن ما غایبیم. اما یک کمی جلوتر میریم چقدر بزرگوارانه حرف زدن. میخواستم بگن آقا شما غایبید، فرمودن من غایب. خب تا اون طوعی که در اللهم کل ولیه که هست چیست آقا؟ مشکل چیه که این یکی که حضور ظاهری و فیزیکی و مادی جسم مبارکشون که هست، فقط این چشم بیچاره، این ظاهر، اون باطن که حساب دیگری دار. اگه کور باطنم که ایشون در جلوی چشم منم باشه نمیبینم، چه این که کور باطنها تو کربلا ندیدم، کشتم. اگر نه کور باطن نباشه که اون درون باز باشه، اون که میبینه. الان فقط تمام مشکل زیر سر این یک دونه است آقا. ایشون الان مشکل داره. اگر ایشونم طبق برنامه‌ای که براش قرار داده است، بقیت الله و اجداد او و جد بزرگوار او، اگر درست راه بره، اینم که میبینه. الان مشکل در اینه که ما درست کار نمی کنیم، خوب به دستورات دینی ملتزم نیستیم. اگه ملتزم بشیم، این یکی هم میبینه. الان مشکل هم یک دونه است، این چشم، اینی این چشم. البته گاهی از باب بدبختی ها نمیبینه. وقتی حمله کردن به مسجد النبی در قضیه حره، راوی میگه من در کنار حضرت امام زین العابدین تشرف داشتم. من آقا جان تو مسجد النبی در خدمت آقا بودم. حالا آفرین بر این شخص راوی، ماشاءالله عجب قوی شده بود که آقا او رو در زیر پر که گرفت، همه رو زیر پر گرفت، نه اینکه نگرفت، امام است. اما این یک دونه آقا چی پیش آمد براش که اینجور ماشاءالله موفق شد؟ میگه دیدیم یک دفعه خبر آوردن که لشکریان یزید وارد شهر شدن، تمام رزمنده‌های بیرون شهر که مدافع شهر بودن همه شهید شد، وارد شهر شد. جمعیت عظیم مردم مدینه بر اساس قتل و غام، به محض اینکه لشکر دشمن آمد کشت و کشتار شروع شد، همه به عنوان پناهگاه آمدن وارد مسجد النبی شد. این راوی میگه من در خدمت آقا جان امام زین العابدین مشرف بودم. حالا اسمش یادم نیست ولی عجیب آدمیه، ماشاءالله. از این نشون میده که امام زین العابدین هم گاهی یک مقطعهایی غیبت از حضور چشم مردم داشته. نگاه فرمایید روایات را. راوی میگه من در محضر آقا بودم. آقا در حال سجده بود. سبحان الله. یک کسی بپرسی اینا سوال پیش میاد دیگه، آقا جان مگه امام طبق اعتقاد شیعه تو امام نیستی؟ چرا در سجده ای؟ دشمن حمله کرده، مدینه رو گرفته، داره شهر رو قتل عام میکنه، مردم میختن تو مسجد النبی، اینجا پناهنده شدن. راوی میگه آقا در سجده بود، من هم در کنار آقا نشسته بودم، مشغول ذکرم بودم، حالم بود. مردم آمدن، لشکریان دشمن وارد مسجد النبی شد، کل مردم قتل عام شدن. خون می آمد تا پیش من و آقا، خون به ما اصابت نمی کرد. آقا در سجده بود. شما از همه مردمی که اون روز در مسجد النبی رفتن، اگر احیانا بعضی ها زنده موندن یا اونایی که کشته شدن به شهید شدن، الان همشون رو زنده کنید، بگید آقا این لحظه شما در مسجد النبی امام زین العابدین ندیده بودید اونجا که برید محضر مبارک آقا مشرف بشید، بگید آقا چه گنیم؟ اینم غیبت. اینی که اصلا غایب شدن یک رمزیست در نظام هستی. اکمال الدین جناب شیخ صدوق رو ملاحظه بفرمایید، اصلا ایشون کارشون اینه تمام کسانی که غیبت دارن رو معرفی کنه. شد بعضی ها رو هم معرفی نکرد که نفرمود، هم یه سری آقایون رو معرفی کرد، راه بازه. انشالله در محضر مبارک حضرت بقیت الله احساس حضور کنیم که آقا ما از محضرت عذرخواه هستیم واقعا. بار الها اون حقیقت انتظار رو به ما بچشان که هر لحظه به لحظه از آقا انتظار فیض جدید داشته باشیم که به ما برسه، اون توفیق عطا بشه. یا الله، خدایا خدایا، نماز میخونه، ای نماز جماعت هم خوندن روز عاشورا، اما نماز جماعت خونهای صف عمر صد نماز حسین رو به تیر میبندن. معلوم میشه این توعی که در کلمه اللهم کل ولیک هست یه خبرهایی توش هست. این توعن رغبت نیست. آقا عمر صد جلو وایستاده. عمر صد پسر سعد ابی وقاص، صحابه پیغمبر. آقا نه، سعد ابی وقاص شمشیر من تا این ذوالفقار علی. گاهی با آقا جون میخوام عرض بکنیم آقا جان ای کاش این ذوالفقار تو نبود، اقلا میدونیم شمشیر سعد ابی وقاص چه خبر بود. همین سعدی که آمد ایران رو در زمان دومی فتح کرد، دومی قاصد، شمشیر او بود که آمد اینجاها رو فتح کرد. مگه شمشیر سعد ابی وقاص قوقاست؟ او راوی حدیث رسول الله است، او صحابه دست اول خاتم انبیاست، پسر او عمر سعد میاد در کربلا جلو وای میسته نماز جماعت، نماز جماعتش برقرار میشه. نماز جماعت عمر صد نماز جماعت حسین رو به تیر میبنده. تو نگاه کن اصلا ما تو مبهوت میمونی. مأموم که باید دنبال امامش بره نماز بخونه، مأموم امام میشه، امام رو به تیر میبنده. که اون صحابه نازنین آقا جان قربانشون بریم، به به به، به تعبیر علامه طباطبایی فرمود تمام اصحاب سید الشهدا در روز عاشورا مستمیت بودن. ای به به به، یعنی همه اومدن دنبال مرد، هی میگفتن آقا مرد کجاست، ما دنبال مرد میگردیم. مستمیت به تعبیر طلبگی ما باب استفعال، یعنی طلب مردن. آمدم پیش آقا جان، مرگ رو ما میخواهیم، شما لطف بفرما اجازه بده ما بریم دنبال مرگ، بریم شهادت، که ما امروز میگیم شهادت طلبی. آمد محضر مبارک آقا، پیک بود گویا، اینجوری که به ذهن دارم گویا از مدینه پیک آقا شد رفت کوفه، از کوفه هم باز رفته بود برای بصره، از بصره باز مجددن گویا آمده بود کوفه، و از کوفه دیگه خبردار شد به این که آقا نمیاد به سوی کوفه و رفت به سوی کربلا، به هر صورتی بود خودش رو رسون به کربلا. میگن لحظه ای رسید که تقریبا لحظه ای بود که آقا میخواستن ظهر عاشورا با اصحاب نماز بخونن، ایشون وارد شد. حالا چجور این محاصره رو شکست وارد شد معلوم میشه، یه آدم عجیبی بود. آمد موقعی بود که آقا در حال اقامه نماز خواستن به نماز وایستن، ایشون آمد با آقا جان عرض کرد که آقا جان از سوی دشمن تیر میاد، اجازه بفرما که من جلوی شما وایستم سپر شما بشه. به به به، جلوی آقا وایستاد، تیر آمد، تیر رو میگره. تا تموم شد نماز آقا جان سر ایشون رو به دامن گرفت، اینجور دیدم خیلی سالهای قبل عبارتی، بعد رو کرد به چشمان مبارک آقا نگاه کرد، فرمود آقا نمیدونم از من راضی هستی؟ خدا یا به حق پیغمبر و آل پیغمبر همگان عاقبت به خیر فرمود. به اسم عظیم اعظمت قسمت میدهیم که انشاءالله این اعمال ما را به فضل و کرم خودت قبول بفرمود. کشور ما، مملکت ما، رهبر بزرگوار، همگان انشاءالله صحیح و سالم بدار، شر اجانب به خودشون بازگردان، توفیق اطاعت بیشتر به همگان عطا بفرما، اموات و گذشتگان غریق رحمت فرما، همه مریض ها شفا عطا بفرما. با اجازه سروران گرانقدر روحانیم به نبی والده و